الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف خدا به انتهای مباحث الفاظ رسیدیم و قصد داریم در حد دو جلسه جمع‌بندی از کل مسیری که تا اینجا اومدیم، یعنی از کل مباحث الفاظ داشته باشیم. ما جلسات استظهاریمون ذیل هر بحثی چند جلسه‌ای داشتیم تا 14 جلسه تکمیل شد. هم مقدمه‌ای که مرحوم مظفر داشت، یکی چند جلسه ای دو جلسه ای فکر کنم داشتیم اونجا، هم اول مباحث الفاظشون یه صفحه یه تمهیدی داشت که خیلی مهم بود، اونو یه بحث استظهاری توش داشتیم، تو تعمیق بحث امر و نهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید، و آخریش هم که مجمل و مبین بود. هر کدوم یه چند جلسه یا یه جلسه جمع‌بندی استظهاری داشتیم، مجموعاً 14 جلسه شد. امروز جلسه 15 عملاً از مباحث استظهار میشه که جمع‌بندی کل مباحث الفاظه. برای جمع‌بندی کل مباحث الفاظ قصد در اینه که در واقع اون حرفی که از روز اول زدیم و اینجا یه مقدار پخته تر با مصداقای بیشتر و با در واقع عینی تر و عملی تر ببینیم. چی بود اون حرفی که از روز اول زدیم؟ حرفی که از روز اول زدیم عرض کردیم خدمتتون که باب الفاظ اصول یه مشکل خیلی جدی داره. مشکل جدیش هم اینه که محورش و روح مسئله توش تا حدی به دست فراموشی سپرده شده، اونم مسئله استظهاره. یعنی اولا انسجامی نداره و بابهای به ظاهر پراکنده توشه، مثلا امر و نهی توی فضا، مفاهیم توی فضا، عام و خاص و متمایز توی فضا، مجمل و مبین توی فضا، اینا رو که ببینید فضاهاش کاملا با هم متفاوت بود. هم تو ذهنتون مرور کنید، امر و نهی یه حال و هوا داشت، مفاهیم یه حال و هوا داشت، عام و خاص و مطلق و مقید یه حال و هوا داشت، مجمل و مبین هم یه حال و هوا داشت. اینا ارتباطش با هم چیه؟ چجوری میخواد بیاد در صحنه عمل در واقع به کاربرد برسه؟ اینا همش برای ما و برای طلبه‌ای که حتی من دیدم تا درس خارجم میرسه خیلی واضح نیست، که مخصوص مباحث الفاظ. باز مباحث حجج اصول عملیه، یه مقدار انسجامش، حال و هواش واضح‌تر و آشکارتره، حتی کاربردش واضح‌تر و آشکارتره، ولی مباحث الفاظ معمولاً یه نگاه غیر کاربردی بهش میشه، یه نگاه زائد بودن بهش میشه. این در واقع حمله هایی هم که به اصول موجود میکنن خیلی تمرکز بیشترش رو همین مباحث الفاظه. من نمیخوام دفاع کنم هرچی تو مباحث الفاظ اومده خوبه ها، نه، دیدید که تو طول بحثا یه جاهایی ما در واقع نمیپسندیدیم اونقدر حرف زدن و بحث دادن، ولی عرضم اینه با یک نگاه دیگه، با یک در واقع باز تقریر و باز فهمی کل مباحث الفاظ میشه مباحث الفاظ رو خیلی بهتر فهمید، خیلی کاربردی تر ازش استفاده کرد. اونم محوریت و در واقع روح بحث استظهاره که باید کل مباحث الفاظ این ساری و جاری باشه، و بحث استظهاره که با کشف مراد قانونی متکلمه که کل مباحث الفاظ رو انسجام میده. هم انسجام میده اولا، هم یه سری بحثایی که واقعا کمتر اهمیت داره و کمتر کاربردیه، بلکه یه وقتایی اصلا کاربردی نیست و کنار میذاره، تعارف نداریم، هم خیلی بحثا که نشده و لازمه بشه و خیلی در عمل فقهی نیاز هست و کاربرد داره، اونا رو باید اضافه کنیم. یعنی این سه تا کار مهم رو انجام میده، هم انسجام میده، هم بعضی بحثای در واقع کمتر کاربردی رو کنار میذاره، هم خیلی بحثای کاربردی رو باید اضافه کنیم، بحثایی که همین الان تو اصول موجود نیست بلکه لابلای فقه مدفون شده، بلکه بعضیش لابلای تفسیر و اینا. برای این کار از همون جلسات آغازین شروع کردیم، عرض کردیم خدمتون مباحثی رو امروز و فردا، عملا یه جمع‌بندی هست. من این جلسه قصد دارم یه مقدار اون ساختار کلی و فضای کلانش رو عرض کنم، جلسه بعد میخواییم با هم صفحه به صفحه کتاب مرحوم مظفر تا اینجا که خوندیم و با هم ورق بزنیم اون جاهای حساس استظهاری که شاید گم بشه. مثلا فرض کنید که تا اینجایی که اومدیم به کتاب ما، از اول کتاب تا اینجا رسیدیم به صفحه 214، حالا فرض کنید یه 14 صفحه هم اولش بلکه بیشتر مقدماتی بود که عملا مباحث الفاظ از صفحه از اون مقدمه شروع شد، صفحه مثلا 24. خب تقریبا 190 صفحه ما مطلب خوندیم، اومدیم جلو کل مباحث الفاظ با مقدمش. اگر بعضی صفحه ها و بعضی خطا رو جدا نکنید، جدی روش کار نکنید، مطمئن باشید ضرر میکنید. یعنی قصد این یکی دو جلسه اینه که این جلسه فضای کلام و اون نظام کلی رو عرض کنم خدمتتون، جلسه بعد مستاقی وارد بشیم بگیم مثلا این صفحه و این صفحه اینا مباحث خیلی مقسمی و رئیسیه، اینو باید روش جدی کار کنید، اصلا مقاله بنویسید روش، تحقیق بکنید، تو تابستون میخواییم وقت بذارید، میخواییم جمع‌بندی اصول بکنید، میخواییم کار کاربردی رو اصول بکنید، هر کار جدی میخواییم رو اصول انجام بدید، حالا این چند تا کارم که عرض کردم، اینا رو با تمرکز بر این اولویت ها، یعنی در مباحث الفاظ در یک کلام اولویت با مباحث استظهاری است و با مباحث اصلی و کلان و اونایی که در عمل فقهی، یعنی رو چیزایی کار کنید که در آخرت از اونا سوال میشید. شوخی میکنم، آخرت خلاصه اصول فقهه، یعنی رو اون چیزایی تو اصول کار جدی و وقت مضاعف بذارید که بعداً تو اصول توی فقه خیلی جا به جا به کمک شما میخواد بیاد. البته بعضی از بحثا خودش مستقیم به کاربرد نمیرسه ولی نظام دست شما میده، که حالا مثلا بحث مجمل و مبین یه مقدار اینجوری بود، مجمل و مبین اون نظام و بستر اولیه یه کاره، فرض کنید مثل این پازلا هستش، مثلا 100 تا تیکه داره ولی یه صفحه‌ای اون کفش داره که خود اون صفحه فقط قالب جاها مشخصه، تو شما باید اون تیکه ها رو بذارید رو اون صفحه، در واقع هم باید اون صفحه دستتون باشه هم اون تیکه ها رو باید از لابلای مباحث الفاظ بردارید و سر جاش بذارید. حالا این کاری که به طور کلی تو این دو جلسه ایشالله قصد داریم انجام بدیم، اما کار اول عرض کردم اینه که به اون نظام کلان و در واقع به اون بستر اول، اون بستر زیرینه بپردازیم تا اون تیکه تیکه ها رو جلسه بعد صفحه به صفحه یه جمع‌بندی کنیم کتاب مرحوم مظفر. ببینید ما قبلا چند بار از این صحبت‌های کلی با هم کردیم ولی بخوام حالا خیلی خلاصه در حد وقت محدودی که این جلسه داریم عرض کنم، اگه خاطرتون باشه توی یکی از جلسات ابتدایی، حالا یادم نیست جلسه 3 بود 4 بود چند بود، ما در واقع گفتیم اگر مباحث الفاظ بخواد با نگاه استظهاری در واقع بهش نگاه بشه، یه سری ابواب جدید باید بهش اضافه بشه. یه لیست 10-12 تایی عرض کردیم، مثلا باب قرینه، باب دلالت های چی دیگه، مباحثی که اونجا عرض کردیم اینو خب توی جلسه قبلا گذروندیم، ابواب جدیدی که باید به مباحث الفاظ اضافه بشه و لابلای بحثا اون بحثایی که کمتر کاربردی هم تاکید کردیم، مثلا توی عام و خاص دیدید بعضی از اون بحثای اولیه‌اش کمتر کاربردی بود ولی رسیدیم به مثلا شماره 5 که حلی اصری اجمال مخصص به عام، اون خیلی کاربردی بود، اونا رو هم عرض کردیم. اما در یک کلام بخوایم جمع‌بندی بکنید، بستر کار توی مباحث الفاظ اگر بخواد با روی کرده استظهاری بسته بشه، اون باب مجمل و مبین خیلی باب خاصی میشه. همون توضیحی که جلسه قبل استظهاری هم عرض کردم، باب مجمل مبین یه بابی نیست که یک مسئله در کنار مسائل دیگه ی الفاظ باشه. باب مجمل مبین یه بابیه که بستر کلان کل مباحث الفاظ میشه، که توضیحشو اجمالا دیروز عرض کردم. بخوام یه جنبندی بکنم، ببینید در یه کلام باب مجمل و مبین خود توضیح همون فضای استظهار و روند استظهاره، توضیح الگوریتم کلانش، فرایند کلان استظهار، قدم به قدم چجوری باید طی بشه تو باب مجمل و مبینه. چطور؟ ببینید اصلا باب مجمل و مبین برای چی تأسیس شده؟ همون ابتداشو ببینید، چه تو قدما چه تو متأخرین، فضا دقیقاً تمرکز رو استظهار داره. اینجوری که آقا ما وقتی با یه کلامی روبرو میشیم، یا اون کلام در واقع اجمال اولیه داره یا ظهور اولیه داره، از این دو حالت خارج نیست، یا ظهور اولیه داره یا نداره. ظهور اولیه نداشته باشه یعنی اجمال اولیه داره. پس با هر کلامی روبرو میشیم، با هر متنی روبرو میشیم، میخوایم اون متن رو بفهمیم، که خصوصا کار ما با احادیث و آیاته، با هر جمله‌ای، کلامی، متنی، خطابی، هر واژه‌ای می‌خوای به کار ببری، روبرو می‌شیم یا ظهور اولیه داره یا اجمال اولیه داره. خب اگر ظهور اولیه داره که کار ما راحته، ظهور اولیه چجور تبدیل به ظهور نهایی میشه، یعنی چطور تبدیل به کشف مراد میشه، اینا رو توضیحاتو قبلا عرض کردیم که ظهور زیل باب عام و خاص به طور خاص و جنبندی استثاریش، ظهور اولیه وقتی فحص و یأس از قرینه باشه و قرینه منفصله میاد و خلاصه اصول لفظیه هم به کمک میاد، که اینا رو قبلا دیگه توضیح دادیم، ظهور اولیه تبدیل به ظهور نهایی میشه، یعنی ما حجت داریم اخذ به اون ظهور اولیه کنیم یا نه، با قرینه منفصله اون ظهور اولیه رو عوض کنیم و خلاصه با اصول لفظیه کار رو تمام کنیم، که اونجا توضیح دادیم ریزکاری های مهمی هم داشت. این شاخه رو پرداختیم توی مثلا ذیل عام و خاص و اینا، مخصوص با اون کلیگیری که کردیم، ولی شاخه‌ای که با کلامی مواجه بشیم که ظهور اولیه نداره، یعنی اجمال اولیه داره. خب اجمال اولیه داره یعنی چی؟ یعنی در برخورد اولیه ما به ظهور اولیه یعنی مراد استعمالی مشخص است، اجمال اولیه یعنی حتی مراد استعمالی هم مشخص نیست. پس ظهور اولیه یعنی مراد استعمالی مشخص است، ما با یه سری کارا مراد استعمالی رو میرسونیم به مراد جدی و از استظهار مراد نهایی میکنیم. حالا اونجایی که اجمال اولیه داره یعنی چی؟ یعنی ظهور یعنی در واقع مراد استعمالی هم مشخص نیست. حالا چیکار کنیم؟ اینجا به یه معنا کلام، فهم کلام یه عیبی داره، اول باید عیبیابی کنیم تا بعد بریم سراغ تعمیرمون. عیب اجمال اولیه یعنی به هر حال ما در فرایند فهم مراد یه عیبی اینجا داریم، یعنی هنوز به مراد استعمالی نرسیدیم که حالا تازه بخواییم مراد جدی برسیم. عیبیابی میکنیم. عیبیابی یعنی چی؟ یعنی سبب اجمال رو باید پیدا بکنیم، همون چیزی که من مظفر به اسم اسباب اجمال هم آوردم و مدلای مختلفی تو کلام علمای دیگه بود. وقتی میریم سراغ عیبیابی، دقت بکنید، وقتی میریم سراغ عیبیابی اینجا تازه بحث مهم باب مجمل مبین شروع میشه. مثلا میریم سراغ عیبیابی، یه وقتی عیب تو ناحیه اصلا مفرداته، یعنی مثلا قبل از اینکه به مراد استعمالی برسیم مشکل تو ناحیه دلالت تصوریه، همونی که میگیم حتی معانی کلمات برای ما مشخص نیست. مثال معروفه من فتیممو سعیدن طیبا، این اصلا نمیدونیم مراد استعمالی چیه، مشکلش تو اون واژه سعیده، یعنی باید ببینیم ما با یه واژه الان مشکل داریم معناشو نمیدونیم یا نه معانی رو میدونیم، ترکیب اینا رو نمیدونیم الان یعنی چی. خیلی عوامل ممکنه داشته باشه، یه دستبندی خوبی از عیوب ما باید داشته باشیم که آقا چرا ما الان با یه اجمال اولیه اینجا مواجهیم، یعنی چرا به یه ظهور اولیه نرسیدیم. این چراه دیروز هم عرض کردم تو جنبندی همون مجمل مبین، که از سه ناحیه کلانه، این عیبه یا از ناحیه مقصده که خود ما باشیم، مقصد یعنی مقصد اون کلام، یعنی اون کلام یه مبدعی داره که مثلا قرآن باشه یا از معصوم صادر شده باشه، یه مسیری طی میکنه که ناقلان هست و چی و چی تا کتاب ها هست و تا برسه به ما، یکی هم که ما این که مقصد اون کلامیم دیگه، مخاطب اون کلامیم. اون مشکل، اون منشأ اجمال، اون عیب یا از ناحیه مقصده، یعنی ما تو فهممون یه مشکلی داریم، ما باید یه فحصی بکنیم، یه زحمتی بکشیم، یه کاری ما باید خلاص انجام بدیم. یه موقع این مشکل از ناحیه مسیره، این منشأ اجمال از ناحیه مسیره. مثلا فرض کنید ناقلان خوب نقل نکردن، قرائن رو به ما نرسوندن، خیلی عوامل مختلف اینجا میشه شمرد. یه وقتایی این مشکل از ناحیه مبدأه، منشأ اجمال از ناحیه مبدأه، یعنی خود قرآن، خود معصوم در مقام اجمال گویی بوده، یعنی اصلا میخواسته مجمل بگه، اصلا میخواسته که خیلی واضح نگه، یا نه بگو اصلا در مقام اهماله. مقام اهمال یعنی چی؟ یعنی که اصلا در مقام بیان نیست، این اصلا توجه به این جهت نداشته، اصلا نمیخواسته اینو بگه. قرار نیست که در هر کلامی خداوند یا معصوم میخوان همه چیزو بگن که، نه مثلا اینجا توجه به این داشته، اصلا نمیخواسته یه فلان چیزو بگه. هر کدوم از این منشأ اجمال راه درمان خودشو داره، یعنی اون منشأی که در واقع مربوط به مبدأ، یعنی خود معصوم در مقام اجماله یا خود معصوم اصلا در مقام بیان نیست، اینا یه راهکارایی داره. اون منشأی که به منشأ اجمال تو مسیر، یه راهکارایی داره، یه علومی داره، یه در واقع فضای رفع عیبی داره. اونایی هم که ناظر ریشش توی مقصده و خودمونمون هم یه راهی داره. اونایی که مربوط به مبدأ، وارد این بشیم ببینید نقشه رو گم نکنید. نقشه اینه که ما فرایند استظهار چه مراحلی، چه الگوریتمی رو باید طی کنه، یا اجمال ظهور اولیه داریم یا اجمال اولیه. ظهور اولیه رو قبلا توضیحاتش رو ذیل عام و خاص اونا دادیم که چه فرآیندی میشه. اجمال اولیه رو داریم در واقع گفتیم جای اصلیش ذیل مجمل و مبینه، البته با این فضایی که دارم عرض میکنم خیلی واضح متاسفانه تو مجمل و مبین متأخرین نیوردم، قدما باز یه مقدار بهتر آوردن. اما داشتم عرض میکردم که باید منشأ اجمال و عیبیابی کنیم. حالا عیبایی که از مناشئی که برمیگرده به مبدأ، دو حالت داشت دیگه، یا متکلم در مقام اهمال یا در مقام اجماله. خب این دو تا با هم فرق داره. به نظرتون اگه متکلم در مقام اهماله ما باید چیکار بکنیم؟ یعنی اینی که ما از این کلام نمیتونیم، مثلا خودتون هم آیه معروف که اون سگا رو میفرستن و بعد خداوند آیه چی بود که فکلو مما بدامش چی بود که بخورید از اون چیزی که در واقع اون سگ ها شکار که میکنی، سگ ها میرن میگیرن اسم خدا رو ببرید و برای بخورالا آیهش الان دقیق تو ذهنم نیست. گفتیم اون آیه از یه جهت در تو بحث مطلق و مقید این مثال معمولا میزنن دیگه، بگیم آقا این آیه اصلا از یه جهت در مقام بیان نیست، یعنی در مقام اهمال. از چه جهت؟ از این جهت که آقا اونجایی که این سگ گاز گرفت، مثلا اون حیوان رو گرفت اوورد پیشه دو، یعنی اونجا رو هم نشوریم، آب نکشیم، به هر حال سگ دیگه، این نجاست دیگه، خدا گفته فکلو، خب ما هم بخوریم دیگه، مطلق گفته دیگه. اونجا چه جوابی میدادن؟ گفتن آیه اصلا از این جهت که حالا بشورید یا نشورید در مقام بیان نیست، که تو میگی خداوند که نگفته بشورید، که نگفته که اول بشورید بعد فکلو، گفته فکلو، مطلق گفته پس لازم نیست بشورید. میگیم بابا اینجا در مقام اهماله. یعنی چی؟ یعنی اساسا در مقام بیان نیست که تو بخوای اینجا چیزی از این، ظهوری از این به دست بیاری. یعنی چی؟ یعنی آقا باید حواست باشه از هر کلامی هر چیزی نمیشه فهمید، یعنی حد خودتو بشناس و حد کلامو. کلام اینجا در این محدوده میخواد بیان کنه. یعنی یه وقتایی هست تو میگی آقا من از این کلام تو این حیث چیزی نمیفهمم، اصلا نباید از این حیث از این کلام چیزی بفهمی، نه اینکه مشکلی، اصلا مشکلی وجود نداره، تو میخواستی بیشتر از حد این کلام بهش بار کنی. مثلا میگی آقا مگه خدا نیست؟ مگه خدا نمیتونست؟ بعضی هم از این استدلال هم میکنم، مگه خدا نمیتونست تو این آیه اینم بیاره؟ بابا میتونست، خدا قدرت داره، ولی کلام عرفیه، قرار نیست که خدا تمام معارف دینو که از باید آیه یا مثلا معصومین با یه حدیث تمام معارف دینو به تو بگن که. این کلام مثلا گفته فکلوده تو این محدوده در مقام بیانه. پس یه وقتایی منشأ اون اجمال اولیه برای ما که به مبدأ برمیگرده اصلا به خاطر اینه که خداوند یا معصوم در مقام بیان نیست. در واقع اینو نباید جز منشأ اجمال حساب کنیم. بله به یه معنای کلی میتونیم بگیم آقا ما این کلام در این حیثی که ما میخواییم ظهوری ندارد، اصلا نبایدم ظهوری داشته باشد، اصلا معصوم در مقام بیانش نیست، تمام. این اصلا قابل حل نیست. یعنی از اول نمیخواسته از این جهت بیانی بکند که حالا تو بگی من الان خوب نفهمیدم، نه اصلا از اول معصوم در مقام بیان این نبوده. خب یه وقتایی هست گفتم، یا در همون که من رو مزفرم یه خط گفتن و عرض کردم که این خط خط مهمی بود اما جدی گرفته نشد، صفحه 227 همون صفحه دوم مجمل مبین، ایشون اون قد یکونا رو که گفت، قد یکونا آخرش این بود، قد یکون الاجمال بکن المتکلم فی مقام الاهمال و الاجمال. ما عملا داریم تفاوت اهمال و اجمال رو توضیح میدیم. اولا توضیح دادم که این قد یکونه که قد یکون آخر من رو مزفره برمیگرده به مناشه از ناحیه مبدأ. اینو حواستون باشه، ما یه مناشه از ناحیه مبدأ داریم، یه مناشه در واقع مسیری داریم و یه مناشه مقصدی داریم. این مناشه مبدئیه. ثانیا مناشه مبدئی دو حالت داره، یعنی متکلم یه وقتی در مقام اهمال یه وقتی در مقام اجماله. اهمال و اجمال چه فرقی داره؟ گفتیم اهمال یعنی اینکه اصلا نمیخواسته بیانی بکنه و اصلا تو نباید از این چیزی بفهمی، چه نه نفیا نه اثباتا. ولی یه وقتی هست متکلم در مقام اجماله. خب یعنی چی در مقام اجماله؟ یعنی میخواد چیزی رو برسونه ولی به افراد مجملن اونو میرسونه، اجمالگویی میکنه. یه مثال مهم مثلا جلسه پیش تو فضای معارفی عرض کردم، مثلا توی قرآن، قرآن کریم چرا تصریح واضح به امامت امیرالمومنین و ولایت ایشون نشده؟ مثلا خیلی واضح یه آیه بیاد بگه آقا امیرالمومنین امام اوله، دیگه هر کی مشکل داره مشکل خود. خب چرا تو قرآن نیومده؟ اهل سنت فضاشون اینه که آقا اصلا این درست نیست و تو قرآن هم نمیخواسته، ولی خب ما میدونیم که آقا قرآن اینو گفته، بارها و بارها هم گفته ولی آشکار نگفته. آشکار یعنی یه چیز خیلی بیان واضح نگفته، مبین نیست. آیا نیست اصلا در مقام بیان نبوده؟ در مقام اهمال بوده؟ نه نه، در مقام بیان بوده ولی در مقام بیان اجمالی بوده. به چه غرضی؟ حالا به هزار یک غرض و مصلحتی که مثلا فرض کنید که دیگه حالا اون مسئله که میشمارن و حفظ قرآن از تحریف و اون حالا خلفا چی کار میکنن دیگه اون فضاها. خب حالا که در مقام اجمال ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی ببینید گم نکنید، ما تو اجمال مناشه مبدعین، خود مبدعی دو حالت شد، در مقام اهمال، در مقام اجمال. مقام اهمال اصلا هیچی نباید میفهمید هیچی، یعنی اصلا باید بگید کلام اصلا در مقام بیان نیست که بخواد ظهوری داشته باشه. ولی در مقام اجمال باشه چی میگیم؟ یعنی وقتی ما فهمیدیم که مشکل استظهاری ما اینه که متکلم، یعنی مشکل از ناحیه ما یا از مثلا بعضی هم اینجوری میگن، بعضی از دیدم به چشم دیدم و با گوش خودم شنیدم که بعضی از اخباریون میان میگن نه این که تو قرآن در واقع تصریح به امیرالمومنین نشده و اینا به خاطر اینه که بوده اصلا تو قرآن، آیات واضح هم داشتیم، اینا رو حذف کردن مثلا خلفا، اینا یعنی یه جور قائل به تحریف قرآن شدن. که مثلا در واقع منظورشون اینه که تو مسیر رسیدن از مبدأ به مقصد که ما باشیم اینا حذف شده. در واقع اونا مشکل رو میبرن رو چی؟ میبرن رو مسیر. ولی قول صحیح اینه که قرآن در واقع تحریف نشده و اونا یه حرفای شاذ بعضی از اخباریون و ایناست. در واقع منشأ این مشکل برمیگره به مبدأ، یعنی خود خداوند اصلا در مقام اجمال بوده اینجا، نه اینکه خداوند در مقام تفصیل بوده تو مسیر رسیدن به ما مثلا حذف شده، نه خود خداوند در اینجا. باید چیکار بکنیم؟ راهکار چیه اینجا؟ ببینید یه راهکار ساده انگارانه داریم، اینو دقت بکنید، اینا بحثای مهمیه که معمولا ذیل تفسیر باید این تیکه بهش پرداخته بشه، کمتر توی فقه با این پرداخته میشه. توضیح میدم اجمالا چرا. اینجایی که متکلم در مقام اجماله، یه راه اینه که آقا دیگه متکلم در مقام اجماله دیگه دست ما بسته است، درسته؟ خود متکلم میخواسته مجمل بگه، در نتیجه رهاش کنیم. خب این یه نگاه ساده انگارانه است. بعد صحبت، یعنی در مقابل اینا باید بگیم آقا متکلم یه غرضی داشته حتی اینو مجمل گفته. خود متکلم یعنی خود آیات و خود روایات گفتن اینجا باید چی کار بکنیم. اون روایاتی که هست مثلا، من چند بار میخوام این حدیث رو برای شما بیارم خاطرم میره، حالا شاید قسمت شد فردا بیارم، که آقا قرآن در واقع یه سطح عمومی داره، اون سطح عمومیش برای عوامه، یه اشاراتی داره، اون اشاراتش برای خواصه. حالا مراتب دیگه هم داره که للانبیا و مثلا اینا که حالا اونا خیلی دیگه بالاتره. در واقع اون تیپ روایات که میگه آقا یه اشاراتی تو قرآن هست، مثلا نگاه کنید، حالا یه چیز نمونه ساده که الان تو ذهنمه، به حساب حروف ابجد یمین میشه 110، امیرالمومنین هم اسم علی هم میشه 110. آیا از این چیزا میشه به مراد خود مثلا این که توی قرآن اصحاب یمین تاکید شده نه من در مقابل اصحاب شمال، میشه از اینا یه اشارات پنهان و یه دلالات پنهان در مورد امیرالمومنین پیدا کرد؟ حالا من دارم یه خیلی دور میگم و یه چیزی واضح‌تر داریم، حالا اون آیاتی که مثلا حضرت انگشتر دادن و دیگه این تکنولوژی روز اونجا استفاده کنیم. بله آدرسشو منبع این چیزی که دوستمون داد بهار جلد 92 صفحه 20 که امام حسین علیه السلام طبق چیزی که تو این صفحه مجازی هست حتی پایگاه خود رسمی حوزه است، کتاب الله عز و جل علی اربع اشیاء، کتاب خدا بر چهار در واقع قسمت علل عبارت و اشارت و لطائف و حقائق، عبارت اشارت لطائف حقائق اینجاش خیلی قشنگه، فل عبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. حالا اون دو قسمت اولیا و انبیاش فعلا کنار باشه، حداقل با تمرکز بر این که عبارتش برای عوام، اشارش برای خواصه. در واقع این اشاره به زبان اصول به این بحث میگم بحث تفسیریه، بحثای مهم مرتبط با تعبیر صحیح غلط محکم متشابه داره، گفتم اصل بحثش تفسیره، ولی میشه از این یه استفاده اصولی تو این بحث ما کرد که آقا وقتی خداوند میگه که عبارتش برای عوامه یعنی چی؟ خیلی ممنون. عبارتش برای عوامه و اشارش برای خواصه، عبارت یعنی همین در واقع چیزی که استظهار خیلی تفسیری واضح عموم ازش میکنن، ولی اشاره فهمی قرآن چجوریه که اشاره برای خواصه؟ این یعنی از جهت عبارت مجمله، یعنی خدا میخواد چیزی بگه ولی به اشاره نه به صریح عبارت. خب ما باید صحبت سر استظهار اشارات قرآن بکنیم، فقط نباید حرف بره رو استظهار عبارات، به اصطلاح این حدیث میگم استظهار عبارات یعنی عبارات خیلی صریح و واضح. معمولا اصول ما رفته رو این فضا، یادتونه ما تو جنبندی مفاهیم اون آخر آخرش که تو همین جلسات استظهارم بود عرض کردیم که یه سری روایات داریم که تو بحث مفاهیم خیلی مهمه، اونم روایاتی بود که خود معصومین فرموده بودن که در واقع ما یه پنهانگویی هایی داریم، فقیه کسیه که لحن کلام ما رو بفهمه، فقیه کسیه که نمیدونم چی بود عبارات اونجا تو عبارات شریف حدیث، افقه الناس کسیه که لحن کلام معانی کلام ما رو بفهمه. خب معانی کلام اگه معانی واضح و صریح باشه که فهمش که افقه نمیسازه که، خب همه میفهمن دیگه، به قول این عبارت این روایت عوام همه میفهمن، ولی حضرت میگه افقه کسیه که معانی کلام ما رو، معاریض کلام ما رو بفهمه، نه من لحن کلام ما رو بفهمه. خب این معاریض لحن معانی یعنی چی؟ یعنی همین اشارات، یعنی در واقع یه بخشش البته برمیگرده اونجایی که اشاره در مقام اجمال گویی است به قرار اقرازی و تو میتونی یه جور رمزگشایی، البته رمز نمونه خیلی غلیظه، حالا این توضیح خودشو داره، ولی بهتون میگم تو فقه این کمتر کاربرد داره، یعنی قرار نیست لایه فقه خیلی به صورت اجمال و رمزگونه و اینا باشه، بلکه این بیشتر تو فضای سلوکی و مخصوص تو فضای معارفی این فضای اجمال گویی کاربرد داره که بیشتر مرتبط با مباحث تفسیری میشه، درنش خیلی تو فقه و اصول این کاربرد اونقدر مفصلی نداره. اما بهتون بگم کجا کاربرد داره، یه جایی تو بحث‌های فقهی اثر داره، اونجایی که معصومین روایاتی داریم که معصوم یه حکم فقهی میگه بعد میگه این حکم فقهی رو مستند میکنه به یه آیه قرآن، مثلا بحث قطع دست که امام جواد علیه السلام اشتباه نکنم که مثلا فرمود مثلا باید انگشت قطع بشه، استناد به اون آیه قرآن که ان المساجد لله همچین آیه‌ای. خب معمولا میگن آقا این استناد، معمولا اینجوری میگن، میگن این استنادای معصوم به قرآن استنادای در واقع خطابی یا جدلیه، معمولا اینجوری میگن، در صورتی که این بحثا خوب باز بشه میبینید نه اتفاقا اینا استنادای استظهاریه، ولی استظهارای اشاراتی، استظهارای خفی نه جدی، که حالا ما ذیل مفاهیم مقدارم توضیح از این بگذاریم. یه سری مناشه اجمال پس ناحیه مبدعی بود که توضیح دادیم، یه سری مناشه اجمال اجمالای مسیریه. اجمالای مسیری یعنی چی؟ اجمالای مسیری یعنی آقا متکلم در مقام بیان بوده، در مقام بیان تفصیلی هم بوده، مشکلی نبوده، تو مسیر رسیدن اون آیات و روایات به ما آیات که خود لفظش که تحریفی نشده، ولی قرائنی که مثلا شأن نزولی که این آیات داشته خیلی مفسر بوده، مخصص نبوده ها، مفسر بوده. یکی از بحثا اینه چه قرائنی، مجموعه قرائنی که در واقع کمک میکنه به استظهار از یک کلام، که ما یه جنبندی توی بحثای عام و خاص از این داشتیم اگه خاطرتون باشه، که آقا چند تیپ قرینه وجود داره برای استظهار، که اونجا توضیحات دادیم که کدوم قرائن به ما رسیده نرسیده. بعضیا خیلی راحت میگن قرائن به ما نرسیده، ما اونجا عرض کردیم خیلی قرائن رسیده، فقط با زحمت خیلی مضاعف ما باید اون قرائن بزنیم. البته خب یه عده از قرائن انصافا راحت به ما نرسیده، مخصوص مثلا درباره قرآن شأن نزولا، معمولا شأن نزولای خیلی محکم و قوی به ما نرسیده، از طریق اهل سنت بیشتر رسیده، اسنادش خیلی قوی نیست. حالا بماند دیگه، این تو فضای شأن نزول. ولی یکی از مهم تو فضای حدیث اینه که آقا نقل به معنا شده نشده، نمیدونم تقطیع شده نشده، همه این چیزایی که باعث میشه که استظهار ما به مشکل بخوره. اینا دیگه در واقع مثلا کتابت، آقا قدیم نقطه نمیذاشتن، اعراب نمیذاشتن، اینا خودش باعث مشکلاتی شده، نمیدونم نادعلیان مظهر العجائب یا نادعلیان مظهر العجائب، اینا فرق میکنه. حالا میخوام بگم یعنی کلی حرف اینجا میشه زد. راهکار خلاصه رفع این اجمالی که اجمال مسیری باشه چیه؟ راهکارشون بحثایی که تو علم رجال باید بخونیم، بحثایی که تو علم های نسخه شناسی، بحثایی که کلن بحثایی که تو بحث تحریف و تصحیف و نمیدونم کتابت و رجال و درایه و اینا معمولا تو فضای مسیری میاد مشکلات ما رو حل میکنه. مثلا نسخه شناسی ها، ترمیم نسخه ها، رسیدن به فرض کنید که اون نقل صحیح نهایی، حالا چه از نظر رجالی بررسی کنیم، چه از نظر نسخه شناسی بررسی کنیم، چه از نظر تصحیف یا عدم، اینا همه کار میبره، یعنی به این راحتی نیستش. اینا یه گروه هایی میخواد، مؤسساتی میخواد، افرادی میخواد، الان هستن توی قم از جهت مؤسسات، مثلا مؤسسه کتابشناسی شیعه چند تا مؤسسه هستن از این کارهای نسخه پژوهی و از این کارا دارن میکنن، خود دارالحدیث یه مقدار از این کارا کرده، از نظر افراد مثلا خود جناب استاد مددی مثلا روی این زمینه خیلی کار کردن، هستن حالا جناب خدا آیت الله شبیری روی این کارا کار کردن. اینا خودش یه فضایی داره. حالا میخوام بگم معمولا تو علم اصول از اینا بحث نمیشه، تو علومیه که به من بگید همسنگ اصوله، یعنی از جهت اهمیت، ولی متاسفانه تو حوزه کم خونده میشه. کارهای عمیق روی اسناد روایات، روی متن روایات، کارهای در واقع نسخه شناسی اینه که خب کمتر انجام میده. حداقل کار رجالیشو شما باید یه برنامه جدی بذارید، که قصد داریم ما یه روش تحصیل رجال عرض کنیم، ولی حالا کی و چجور، چون سه چهار مکتب و سبک تو رجال وجود داره، باید اینا رو کنار هم یاد بگیرید. حالا دیگه توضیحات خودشو داره این تمام. یه سری مناشه اجمال مناشه مقصدیه که اتفاقا این کار اصوله، بیشتر تو اصول رو این تمرکز میشه که آقا حالا اونی که مربوط به ناحیه ماه چیه، یعنی ما باید چی کار انجام بدیم. اینجاست که در واقع انواع قرائن رو میایم دسته‌بندی میکنیم، قرائنی که ما باید به کمک اونا بفهمیم، تلاشایی که مثلا باید رو لغت انجام بدیم، اجتهاد تو لغت، اینا اینجا معمولا میان. اینجاست که معمولا میان میگن آقا اگر میخوای این مشکلات اجمال مقصدی رو حل کنی، باید بیای تفکیک دلالت تصوری، دلالت تصدیقی و مراد جدی بکنی. یعنی تو ناحیه ما باید از این سه مسیر، سه مرحله عبور کنی، که ما اینو مفصل کجا توضیح دادیم، ذیل همون عام و خاص و استظهار، بحث استظهاری عام و خاص توضیح دادیم دیگه، بلدید. حالا بلدید اونجا رو دوباره نگاه بکنید که آقا اونی که مربوط به ناحیه ماه، یه وقتی این مشکل تو ناحیه دلالت تصوریه، که معمولا منظور چیه؟ منظور اینه که آقا قدم اول تو برو مفردات کلام خوب بشناس، یه وقتایی اصلا تو لغت برات مشخص نیست این به چه معناست، مثل همون سعید، یه وقتایی تو لغت مشخص هست ولی اینجا یه مقدار مبهم، یعنی تو این حدیث خاص که به کار رفته یه مقدار معلوم نیست کدوم معنا از اون معانی لغویش به کار رفته. یعنی از مفردات شروع کن که فضاهای لغویه، بعد آروم آروم بیا تو تراکیب که میشه فضای اشتقاقی که مربوط به صرف باشه، بعد فضای ترکیب که مربوط به نحو باشه، یعنی ترکیب یه جمله، و فضای اقراض که مربوط به بلاغت باشه. در یک کلام قدم اول برای اون رفع اجمالات مقصدی قوی کردن ادبیاته. این که ما اینقدر تاکید روی ادبیات عرب میکنیم توی حوزه اینقدر تاکید میشه بزرگان، اگه خاطرتون باشه، حالا ببینم بعضی دوستان شنیدن یا نه، روش تحصیلی که ما تو نحو گفتیم در یک کلام خلاصه کردیم. چند سبک توی نحو و پژوهش نحوی وجود داره، 4-5 سبک رو شمردیم توی اون بحث روش تحصیل ذیل سویدی و مغنی. در یک کلام گفتیم آقا روش تحصیل مطلوب، در واقع نحو مطلوب در حوزه نحو استظهاری است. اونجا چرا گفتیم نحو استظهاری؟ گفتیم بعداً تو اصول بهش میرسید متوجه میشید، وقت حل الان محلش، که آقا اینجا خوب متوجه میشید که چرا ما تو نحو و ادبیات کلا، صرف، نحو، بلاغت، کلا تو ادبیات میگفتیم ادبیات استظهار، ادبیات با رویکرد استظهاری باید تو حوزه خونده بشه. درسته جاهای دیگه که ادبیات عرب میخونن ممکنه با رویکردای دیگه باشه، اون سر جاش درست، ولی ما به خاطر هدف خاصی که تو حوزه داریم، اونم رسیدن به مرادات متکلم خاص 1400 سال پیشه که آیات و روایات باشه، با توضیحاتی که مفصل تو بحث روش تحصیل سویتی و مخصوص مغنی عرض کردم، ادبیات با رویکرد استظهاری باید رویکرد اصلی ما باشه. یعنی چی رویکرد استظهاری؟ یعنی همین چیزی که الان اینجا لازم داریم. ببینید قدم اولی که بخوایم عیوب مقصدی، اجمال مقصدی رو حل کنیم چیه؟ قدم اول اینه که با ادبیات قوی، ادبیات هم نه فقط یعنی نحوال، اونجا توضیح دادم ادبیات های ما متاسفانه در فهم آیات و روایات نحو زده است، اونم نحو مرسوم که نمیگم بده ها، لازمه ولی کافی نیست که توضیحش دیگه اونجا دادم، نه کل ادبیات مخصوص لغت، صرف، نحو و بلاغت. بعضی ها میان اهمیت بلاغت رو کمرنگ میکنن توی اجتهاد، نه واقعا اینجوری نیست، حالا من اونجا اجمالا توضیحاتش رو دادم دیگه، اینجا جاش نیست، ولی خلاصه با یه ادبیات قوی در یک کلام، با یه ادبیات قوی اهم از لغت و صرف و نحو و بلاغت باید بیای سراغ در واقع رفع اجمالات مقصدی. یه وقتایی ضعف تو ادبیاته، یعنی یه نکات و ظرایف ادبی، نه اینکه بری حاشیه و شرح، مثلا بعضی 10 تا حاشیه بلدن ولی با روی کرده استظهاری نه، نحو و صرف و لغت، لالا لغت کمتر ولی نحو و صرف و خصوصا نخوندن، مخصوص صرف و نه. روی کرده استظهاری یعنی چی؟ نگاه کنید خیلی جالبه روی کرده. ببینید لغت معمولا ناظر به ناحیه دلالت تصوری است، یعنی با علم لغت و اون فوت و فنش و اون مباحثش دلالت تصوری برای ما حل میشه. مراد استعمالی با چی برای ما حل میشه؟ مراد استعمالی با صرف و نحو برای ما حل میشه. مراد جدی با چی حل میشه؟ با بلاغت. البته نه اینکه فقط با ایناها، یعنی میخوام اینجوری بگم این علوم ادبی، این 4 علم که حالا صرف و نحو تقریبا یه فضاست دیگه، یعنی اون 3 علم اصلی که لغت باشه، 2 صرف و نحو باشه، 3 هم بلاغت باشه، اینا غالبا مربوط به همین 3 لایه است، لایه دلالت تصوری، لایه مراد استعمالی، لایه مراد جدی. لغت بیشتر از همه جا به کار دلالت، کشف دلالت تصوری میاد، صرف و نحو به کار کشف مراد استعمالی میاد و بلاغت به درد مراد جدی میخوره، البته با خیلی نکات اصولی دیگه ها. من میخوام بگم تو ادبیات بیشتر به درد این، نه اینکه فقط با لغت دلالت تصوری حل میشه، فقط با صرف و نحو مراد استعمالی حل میشه، نه از اون برشه، هر گرد گردو نیست دیگه، یعنی اینا به درد اونجا میخوره، خیلی هم میخوره. بهتون بگم من دیدم به چشم بزرگانی که درس خارجشون رفتیم، اونایی که تو ادبیات کار فنی استظهاری کردن، مثلا ما درس صلات خدمتشون بودیم، خیلی قشنگ استظهار از آیات و روایات میکردن، طوری که بعضی از به هر حال اعضای دیگه این برداشت رو نداشتن. ببینید بحث سر عمیق صرف و نحو خوندنه، نه کثیر صرف و نحو خوندن، نه برید شروع و حاشیه و برید تو اقوال و این اونو میگه، این یه جاهایی لازمه ها، ولی این هدف نیست. متاسفانه خیلی وقتا حجیم خانی میشه تو صرف و نحو، نه عمیق خانی. اینا رو دیگه ما تو روش تحصیل برای همین توضیح میدادیم که آقا صرف و نحو به طور مشخص، صرف و نحو باید با رویکرد استظهاری بخونی، یعنی در نهایت اون صرف و نحو بیاد در کشف مراد استعمالی به تو کمک بکنه. که حالا دیگه اینجا متاسفانه یه بحثیه که اینجا جاش نیست وسط درس بخوام عرض کنم، ولی حالا اجمالا دیگه فضای کلیش مشخص باشه. خب این تازه ادبیات. به خاطر همین ما این همه تو بحث روش تحصیلی تاکید کردیم رو لغت خوب کار کنیم، متاسفانه تو حوزه تو لغت کار نمیشه. به خاطر همین که آقا خیلی از مناشئ اجمال مقصدی ما ریشش دلالت تصوریه که با لغت باید حل بشه. رو لغت حالا با اون توضیحاتی که تو بحثای روش تحصیل دادم حالا میتونید ببینید. مخصوصا یه هشت محوری که کمتر رو حوزه روش کار میشه توی اون در واقع ادبیات برای نخبگان حوزه‌ای که توی اون سایت هم هستش، هشت محوری که تو حوزه تو ادبیات روش کمتر کار میشه. حالا اونجا میتونید یه جلسه است حداقل اونو به نظر میکنه دو جلسه است ببینید. مخصوص لغتش خیلی مهمه که اینجا خودشو نشون میده. صرف و نحو رو نباید هجیم خانی و کثیر خانی کنید، باید در واقع هدفمند بشه، یعنی با رویکرد استظهاری که حالا اجمالا اونجا توضیح دادم متاسفانه کمتر به این توجه میشه. یکی هم بلاغت هم اتفاقا خیلی به درد کشف مراد جدی میخوره، مخصوص مباحث معانی. حالا بدی شاید یه مقدار بگیم کمتر، اتفاقا به نظرم اونا مهمه ها. یعنی به من بگید، من میدونید خیلی خلاصه تو بلاغت افراط دارم، یعنی معتقدم اگه بلاغت با رویکرد درستی خونده بشه، هم معانی هم بیان هم بدی، خیلی به درد استظهار میخوره، دقیقا به درد لایه مراد جدی. که اینو مخصوص تو بحث معاریض کلام و اینا تو جنبندی مفاهیم اجمالا فکر کنم بهش اشاره کردم، ولی خلاصه این که متکلم غرضش چیه، که باب معانی غرض پژوهی بود، غرضش چیه، یکی از اون یعنی غرض پژوهی که تو علم معانی هست خیلی اینجا میتونه کمک کنه. که حالا من خودم خیلی میل دارم یه چند جلسه ای اصلا ادبیات رو یه مقدار با این روی کرد عرض کنم، حداقل چند جلسه ای، حالا هیچ وقتم قسمت نشده، نمیدونم چه سری توشه، ولی این یه فضای کلی که دلالت تصوری در واقع مراد استعمالی و مراد جدی تو ناحیه مقصد باید تفکیک بشه، به ترتیب اینا پیش بره. این در واقع دیگه فرصتی هم نیستین تا اینجا جلسه اول از جنبندی کل مباحث الفاظ سعی کردم عرض کنم که آقا باب در واقع الفاظ، مقصد الفاظ باید یه باز تقریری بشه. باز تقریرش یه سری بحثای کلان داره که اینجا عرض کردم که آقا اصلا ما باید کل مباحث الفاظ رو یه جنبندی استظهاری کنیم. سعی کردم اون الگوریتم استظهار رو عرض کنم. الگوریتم استظهار ظهور اولیه دارد ندارد، یه مقدار توضیحات بدم. دیدید باب مجمل و مبین اینجا چقدر مقسمی و مهم میشه. در واقع اون چیزی که بعضیا سعی دارن به اسم علم تفسیر، ببخشید روش تفسیر، نظریه تفسیر متن بگن، مثلا فرض کنید همون کتابای احمد واعظی پژوهشگاه حوزه دانشگاه نظریه تفسیر متن، سعی داره یه مقدار یه نظام کلانی به مباحث تفسیری بده. یا فرض کنید یه مقدار فضاهای این نظریه تفسیر متن یه مقدار عام‌تر و کلان‌تره، یه مقدار حقوقی‌تر و قانونی‌ترش کتابی کمی پژوهشگاه حوزه دانشگاه، اینم چاپ کرده، آقای دانش‌پژوه قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی، این تفسیرش برام مهمه. ببینید اینا هر کدوم از زاویه علوم جدید خواستن وارد بشن یه جور این کار کلام انجام بدن. آقای واعظی که نظریه تفسیر متن نوشته از پایگاه مباحث هرمنوتیک و از پایگاه مباحث روز غربی سعی کرده، روز غربی زبانشناسی و هرمنوتیک و اینا که چند بار قبلا توضیح دادم. این کتابای دانش‌پژوه که مثلا تفسیر قواعد حقوقی از زاویه علم حقوق وارد شده، همه اینا البته سعی دارن بگن آقا تفسیر صحیح یه متن، تفسیر زبانی چگونه است. این دوتا کتاب، این دو تیپ کتاب و تیپای کتابای دیگه تو این فضا که چند بار معرفی کردم به درد ما میخوره، ولی اون کاری که ما میگیم نیست، یعنی اون کار مباحث الفاظ و اصول نیست. ما نیاز داریم یه کتاب جدید نوشته بشه، همین که عرض کردم روش استظهار مراد قانونی، استظهار مراد قانونی، این سه تا واژه رو اصلا حفظ کنید به عنوان پرچم و شعار کل مباحث الفاظ، و ما کل مباحث الفاظ رو باید با استظهار مراد قانونی یه بار بازنویسی کنیم. خب من سعی کردم یه فضای اولیه ای عرض کنم، حالا جلسه بعد وارد میشیم اون تیکه تیکه هایی که تو کتاب در واقع مرحوم مظفر اومده بود تو مباحث الفاظ هست کاملش میکنیم و یه جنبندی میکنیم، ببینیم این در واقع کتابی که انشاءالله شما باید بنویسید چه حال و هوایی داره. انشاءالله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.